بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام علیکم و رحمت الله. بحث جلسه قبل رو ما با بررسی بعضی خصلت های جوانان و نوجوان، جوان و نوجوان و کودک در منابع اسلامی تقریبا ختم کردیم، که عرض کردم بعضی روایت دیگه توی حوزه هست که اونا رو ادامه میدیم تا یکی دو جلسه به بعضی از در واقع مختصات انسانی که تحت تربیته در سنین نوجوانی و جوانی از منظر منابع اسلامی. من در این نوبت به چند نمونه دیگه از این روایت اشاره میکنم و بخش دیگه از این روایت رو به جلسات و بعد آیات روایت رو موکول میکنیم. عشق به جستجوی معنویت و تکامل و میل به مسائل معنوی، من فقط به یک نمونه اشاره کنم که جوانان، قرآن اولا میفرماد که بسیاری از انبیا اغلب این شبان و فتیان یعنی جوانان بازوهای اصلی انبیا بودن. اشاره میکنه قوم موسی، قوم عیسی، قوم ابراهیم. مثلا میفرماد ما آمن لموسی الا ذریت من قومه الا خوف من فرعون و ملائهم ان یفتنهم. از کل قوم موسی فقط کیا بهش ایمان آوردن؟ غالبا جوان بودن، ذریه، نسل بعدی، نسل جوان من قوم از مردمش بودن، اونم با ترس و نگرانی نسبت به فرعون و باند فرعون، ملائهم ای یفتنهم، که نکنه اینا مانع راه ما بشن. پیامبر راجع به جوان ها تعبیر زیاد دادن، حضرت امیر، اهل بیت همه دارن. امام صادق علیه السلام فرمودن علیک بالاهداف، توجه اصلیتون رو به جوانان در یک جامعه متوجه بکنید. فانهم اسرع الى كل خير، فرمودن جوان و نوجوان نسبت به همه ارزش ها، همه خوبی ها از بقیه سریع تره، زودتر می جنبن. شما امام صادق می فرما شما برید تو جامعه مردم رو دعوت کنید به یک ارزشی، به یک کار خیری، به یک فداکاری. ببین جوانا چقدر سریع میان، مسنترا چقدر دیر می جنبن. فرمود شتابنده ترین کسان در هر جامعه نسبت به همه خیرها و ارزشها هم جوانها و نوجوانان هستن و با اینا زود می جنبن. پیامبر تعبیر می فرمود که جوان و نوجوان قلبش پاکه، به ملکوت خدا نزدیکتره. هرچی پیرتر میشی مریضتر و فاسدتر میشی، اصلاح ما سختتر میشه. پیامبر فرمود قلب کودک و نوجوان و جوان نرمه، پذیرنده است. اینا لجبازی کمتر بلدن. اگه یه جایی هم میبینی لجبازی میکنه رو جهله، نه ای که در برابر خیر میخواد لجبازی کنه. فرمودن که از این روح پذیرای نوجوان و جوان کمال بهره برداری رو بکنید. خود پیامبر فرمودن من این همه تلاش کردم با بزرگترا و مسنترا، این آدمایی که تجربهشون بیشتر بود، سواد بیشتر داشتن، امکانات بیشتر، تمکن بیشتر، هرچی با اینا بیشتر حرف زدم اینا کمتر حرفای منو گوش کردن و با کمترین خطابی که با جوانان میکردم اینا به سرعت آمدن و به من ایمان آوردن و هزینه برداختند، با همه وجود آمدن. یاران صبور من غالباً جوانان بودند. و بعد پیامبر از این جوان و نوجوان حمایت میکرد، کارهای بزرگ دست اینا میداد. ما الان گاهی با جوان و نوجوان اینجوری برخورد میکنیم، ما بچه هست. زمان جنگ گاهی بچه های 13-14 ساله مثل پیرمردای 90 ساله بودن شخصیتشون. خب اینا رو ما از نزدیک دیدیم. یه فیلمی بود مال دو تا نوجوانایی که پاشون قطع شده بود زمان جنگ، تلویزیون پخش کرد، دیگه نمیدونم به چی پخش نکردن، که اینا اسیر شده بودن دست نیروهای صدام تو اسارت اونجا تو بغداد. خبرنگار هندی زنه ای بود رفت مصاحبه کرد باش، گفت شما کوچولوها سنن اینه کوچولو اینا به زور آوردن جبهه، آقای خمینی اینا آمده چیکار کنید؟ به سال 16 سال پاش قط تو اسارت برگشت گفت نخیر امام، من گفته من هرچی امام. بعد گفت که شما اینجا اسیرین، اینقدر مشکلات داریم، ولی آقای خمینی هرچی بهش میگن صلح، میگه نه صلح نه جنگ، شما میخوایی که زود صلح بشه آزاد بشی؟ گفت که نخیر ما نمیخوایم صلح بشه آزاد بشی، ما پیروزی حق بر علیه باطل رو میخوایم. یه بچه 13 ساله پای قطع شده تو چنگ دشمن میدونه الان یه حرفی بزنه کتک می‌خوره باز. گفتم نخیر، ما صلح نمی‌خوایم، ما پیروزی حق علیه باطل می‌خوایم. او امام منه، رهبر منه، هر چی او بده همونه. اگه او بگه صلح صلح، اگه او بگه جنگ جنگ. بعد حالا بعضی خانواده‌ها، بعضی محیط‌ها، ماها خودمون بچه‌هامون رو کار می‌کنیم، خودمون خودشون مثلا طرف 25 سال سنش احساس کودکی داره. پیامبر به جوان و نوجوان مسئولیت‌های بزرگ می‌دادن، شخصیت می‌دادن، بعدم دفاع می‌کردن از این تصمیمشون. من فقط یک نمونه‌اش عرض بکنم، مصعب بن عمیر جوانی است از یک خانواده خیلی سرمایه‌دار، از اشراف زاده‌های مکه است. این تو پرقو بزرگ شده بود تو مکه. یه بچه سرمایه‌دار تمام عیار، پدر مادرش مشرک، پدرش از رهبران مشرکین. این بچه او زندگی مرفه و او خانواده و او اعتبار رو تو مکه رو رها کرد، مسلمان شد، به پیامبر ملحق شد، یک زندگی ساده مجاهدانه، زاهدانه و آماده شهادت همیشه. یک نوجوان بسیار اخلاقی و فداکار. این محضر پیغمبر مشرف شد، مسلمان شد، ولی رفت دوباره در مکه موند و مخفی کرد. اسلامش رو مخفی کرد چون تحت تعقیب قرار میگیره. یه مدتی مخفی بود. یه روز لو رفت که مسلمان شده. نقل شده که عثمان ابن طلحه دید داره این نماز میخونه. یواشکی گوشه خونه باباش رفته یک جایی پیدا کرده مشغول نماز خوندنه. آمد به مادرش گفت که به به چشم روشن بچت مسلمان شده، ایمان آورده به او. اینا عصبانی شدن، مادر و فامیل عصبانی شدن، پدر رو گرفتن ایشون رو زدن و بازداشتش کردن تو خونه، حبسش کردن. گفت خب حالا که دیگه روشن شده که شما همه فهمیدین، حالا من صریح به شما میگم، من به چون ایمان آوردم و هر کاری میخواییم با من بکنیم، من دست از ایمانم در نمیتونم. باباش تهدیدش کرد، از ارث محرومت میکنم، این ثروتار اینا به تو نمیرسه. گفت نمیخوام چی. گفت اردنگی میزنم از این خونه بیرونت میکنم، برو تو بیابونا زندگی کن. گفت میرم. هرچی گفت میزنیم میکشیم، دیدن تسلیم نمیشه، رهاش کردن و گفت من نمیخوام، من اصلا این ثروت و رفاهی چیزی نمیخوام، من میرم مدینه پیش پیامبر. آمد اونجا. حالا این جالب اینه، پیامبر یه وقت نشسته بودن، این بچه سرمایه‌دار مرفع آمده، حالا پوستین و لباسای ارزان ساده خشن پوشیده بین مستضعفین و مجاهدین و اینا. یه روز داشت آمد پیش پیامبر در حالی که پوست قوچی بر تن داشت، بچه که همیشه لباسای آخرین مد مثلا میپوشیده، حالا آمده یک پوستین و لباس خشن. پیامبر نگاه کردن به این جوان، به بقیه فرمودن انظروا الى رجل قد نور الله قلبه. نگاش کنین کسی که خدا قلبش رو نورانی و روشن کرده. و لقد رأیته و هو بین ابویه یغذیانه به اطیب الاطعمه و الین الباس. فرمودن که من اینو قبلا دیده بودم تو کودکی و نوجوانی تو مکه، از بغل مامانش میرفت بغل باباش، از بغل باباش بغل مامانش، و یغذیانه به اطیب الاطعمه، گرانترین و خوشمزه ترین غذاها رو بهش میدادن میخورد، و الین لباس، نرمترین لباس ها رو میپوشید. فدعاه و حب الله و رسولهی علامات رو، عشق خدا و رسولش ای رو کشونده به این وضع که پوستین تنش میکنه میاد اینجا. این جوان و نوجوان رو پیامبر جلوی همه افتخار کردن به این نوجوان، به این جوان. گفتن ببینید، از وسط رفاه و رفاه زدگی و همه چیزش تأمین بود، عشق خدا و رسولش، عشق خدا و رسول رو کند، از وسط وفور نعمت و رفاه آمده اینجا، حالا با یک پوستین کنار ما، کنار برده ها رو خاک میشینه. این برده ها زمان موکرهای بابایی بودن. این تربیتی که پیامبر اینجور تربیت میکنه که این از همه چی میگذره و میاد و بعد اینجور تعبیر میکنه. حضرت امیر نقل میکنن یه وقت با پیامبر نشسته بودیم تو مسجد، همین مصعب آمد، دیدیم که یک لباس پشمیه وصله خورده، چندین جاش هی پاره شده، هی وصله کرده، هی پاره شده، هی وصله تنیزه. اومد و مگه پیامبر که چشمش به این افتاد، چشم پیامبر پر از عشق شد، پیامبر گریه شد، آمد تو چشم خیس شد. فرمودن که این جوانی که نوید اینقدر فقیلانه و زاهدانه داره زندگی میکنه، مثل یک مرتاز در بستری از رفاه زندگی میکرد و زیباترین و یکی از مرفه‌ترین جوانان مکه بود و مادرش قربون صدقش میرفت و همیشه خوشبوت گرانترین عطرها رو مصرف میکرد تو مکه. یعنی خلاصه از این بچه سسولای بالا شهری بود که گرونترین ادکلونا رو میزنم تو خیابون، هی مامانش هم قربون صدقش میره، چی میخوای عزیزم امروز چی بگیرم برات فردا چی بگیرم، اینجوری. حضرت امیر فرمودن، پیامبر گفتن که این اینجوری بود، لطیفترین لباس ها رو میپوشید، لباس های میپوشید که بدنش رفتی یه جایش مثلا ناراحت نباشه، پوستش اذیت نشه، اینجور زندگی میکرد. ما رأی تو به مکه احسن لمتن ولا ارق حلتن ولا انعم نعمتن من مصعب ابن عمیر. من کسی رو توی مکه ندیدم از مصعب در رفاه بیشتری مثل مصعب زندگی کرده که زیباترین گرانترین لباس ها، بهترین غذاها رو بخوره و خوش لباسترین خوشبوترین، در این حال همه اینا رو این نوجوان، این جوان رها کرد، دنبال حقیقت آمد، مثل رسول خدا آمد. یه نمونه دیگه هم عرض بکنم، عتاب بن اسیده. بعد از فتح مکه، مکه به او عظمتی که 13 سال پیامبر را آزار دادن و بیرون کردن. مکه که فتح میشه، پیامبر یک جوان 20-21 ساله رو بکنن حاکم مکه. بین اون همه آدم ها، اینا شنیدنش آسونه. فتح مکه بزرگترین فتح پیامبره. مکه که فتح میشه، میخوان برگردن مدینه، میگن خب آقا کی رو میذارید حاکم مکه؟ پیامبر فرمودن این جوان 20 ساله، یه جوان 20-21 ساله، عتاب بن اسید. بعد پیامبر یه حکم می‌نویسن برای این جوان، شخصیت دادن به جوان و نوجوان توی آموزش پرورش و تو آموزش عالی، که شما آدمای بزرگی هستین، کارهای بزرگ می‌کنین، می‌تونین بکنین، می‌تونین کارهای خیلی پستی بکنین. پیامبر فرمودن به این جوان تو اون حکمشون، فرمودن که می‌دونی تو را به چه مقامی گماردم و بر چه مردمی تو رو حاکم کردم، قرار دادم؟ تو فرمانده اهل حرم خدا و مردم مکه شهر خدا هستی. حالا این تیکش میخوام بگم، گوش کنید. اگر در میان اهل مکه کسی شایسته تر از تو میشناختم، این مسئولیت رو میداد. یعنی دارن میگن تو کل این مردم مکه من این جوان 20-21 ساله رو از همه شایسته تر میدونم برای حاکمیت، یه جوان رو میدونه حاکم مکه بعد از فتح مکه. این هم آموزش پرورش اسلامی، اعتماد به یک جوان بعد از دیدن این شایستگی هاش. و جالبه که پیرمردا و پیرزنا و آدم های صاحب مال و سرمایه‌دار و گردن کلفت های مکه که تازه هم مسلمان شده بودن، به اصطلاح اغلب اینا ناراحت شدن از این حکم پیامبر، اعتراض کردن، اعتراض کردن که خب این همه آدم حسابی اینجا این بچه که میذاره شما حاکم مکه، این بچه که تا چند سال پیش تو کوچه ها داشته تو بازی میکرده، چیه یا یک کلمش حاکم ما؟ پیامبر نامه نوشتن خطاب به مردم مکه، این نامه رو گوش کنید، اینا مبنای آموزش پرورش اسلامی. گفتن این جوان چه خصلت داره، داره این به لحاظ اخلاقی این خصوصیت داره، به لحاظ عقلی اینجوریه، به لحاظ مدیریت اینه، در این حال انتقاد پذیره، مشورت پذیره، مؤدبه، تقوا داره، فلان فلان اینا رو گفتن. گفتن من به این دلایل میام در ضمن یاد بگیرن مسئولین وقتی یه جایی کسی رو میذارن توضیح بدن به مردم که چرا این آره چرا این نه. هر کی هر وقت میاد توی 20 سال ما دیدیم، هر کس هر جا میاد شروع میکنن زود یک عده رو میذارن بیرون، یه عده دیگه میارن، قبلا هم همینطور بود. و توضیح بدید چرا اینو برمی‌داری، چرا اینو می‌ذاری. پیامبر توضیح دادن، گفتن این جوان 20-21 ساله این خصوصیت ها رو داره. بعد فرمودن که هیچ یک از شما به خاطر سنش و جوانی او حق ندارید به من اعتراض کنید که سنش 21 سال است. چرا؟ چون این جمله رو واقعا باید حفظ کرد، فرمودن لیسن اکبر هو الافضل بل الافضل هو الاکبر. اونا که سنشون بیشتره لزومن فاضل برتر نیستن، اونایی که برترن بزرگترن، نه که اونایی که بزرگترن برترن. یعنی یک جوان 21 ساله رو ترجیح میده بر هزاران آدم مسلم صاحب مقام و صاحب ثروت و رؤسای قبائل و تمام میدونن با اون تعصبات قبیلگی عرب جاهلی، یه مرتبه بگی یک جوان 21 ساله رو تربیت و رشد انسانه، انسانیت انسان هدفه، اقتصاد وسیلهی در خدمت این هدف باید باشه. بنابراین تو برنامه اقتصادی اسلام قانون اساسی میگه زمینه مناسب فراهم باید بشه برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی، و این در صورتی اتفاق میفته که شما امکانات مساوی برای همه، امکانات متناسب زندگی برای همه و کار برای همه ایجاد بکنید، کمک کنید تا نیازهای ضروری مردم رفع بشود، بتونن در اون مسیر حرکت تکاملی به طور مستمر آگاهانه و آزادانه اقدام کنن. چون آدمی که خونه نداره، گرسنه، مریضه، نیازهای اولیه مادیش تأمین نیست، شما نمیتونی اینو بنشونی بهش از عرفان و تأثیر به نفس و این حرف و حرف بزنی. نه که محاله، خیلی مشکله. حتی پیامبران همین آدم ها رو برداشتن تبدیل کردن به اولیاء اول، اولیاء الله درجه اول، از همین ها الگو ساختن، از همین برده ها و فقرا و اینا. ولی به طور طبیعی همه ما اینجوریم، همه خود شما ها. فرض کن مثلا ما وقتی که من خب یه بخش اعظم زندگی مستاجر بودم، میدونم مستاجری چقدر مشکله. یعنی هر سال تا اساستو پهن میکنی، مثلا ما که همیشه چند هزار تا کتاب هم باید به خودمون برابر میبردی، تا اساس پهن میکنیم میخوایم بفهمی مزه آرامش چیه، باز از چند ماه مونده به آخر سال باید به فکر باشی یا چپ چونه بزنی یا جای جدید. این حالت با حالتی که شما حالا خونه دار شدی و میدونید یک ثبات و آرامشی داری، خب شما توی این دوتا حالت آمادگی آدم برای پذیرش مسائل ثانوی اضافی بیشتره دیگه تا اون وقت. ولی این ملازمه قطعی هم نیست. یه وقت میبینی بعضی از ماها وقتی مرفه تر میشیم اتفاقا گوشمون بسته تر میشه، همون سکر مال و قدرت و اینا میاد سراغ آدم. و وقتی که نداری گوشت بازتره، شنونده تره. یه وقتا این اینجوریه. ولی علل عموم اونی که اسلام در مبانی اسلام گفتن تو قانون اساسی میگه اینه که شما باید مسائل اولیه رو بتونید تأمین بکنید تا اینا بتونن به یک ثبات حداقلی برسن و آماده بشن برای وقت گذاری تو مسائل دیگه. ولا کسی که سه شیفته باید کار کنه، این کی فرصت داره دیگه، کی حالش داره که پاشه داره مثلا یک مسجدی پای صحبتی هم بشینه یا یک کتابی بخونه یا یک قراری بذاره برای درس اخلاقی فلان. نه دیگه طرف هنوز از این کارش نمیده بود بدون بر سراغ اون کار دیگه‌ش. نه فرض بفرمایید حالا تو این بحث خود قانون اساسی بعضی از کدواژه‌هایی که میاره، تو اصل اول قانون اساسی کلیدواژه‌ها که نگاه شهروند امت اسلامی، عضو امت اسلامی به حکومت چه نگاهی باید باشه، تعبیر می‌کنه به اینکه حکومت ایران جمهوری اسلامی است بر اساس اعتقاد به حکومت حق و عدل قرآنی. یعنی نگاه مردم به حکومت نگاه مادی نبود، مردم دنبال جامعه مدنی لائیک، جامعه مدنی لیبرال سرمایه‌داری نبودن، مردم دنبال جامعه طبقاتی و نگاه طبقاتی به انسان هم نبودن. مبنای انقلاب اسلامی نگاه دینی به مسئله حکومت بود، یعنی ارتباط دنیا و آخرت و دین و دنیا. اشاره میکنه به رهبری امام مرجعیت دینی، یعنی رهبری نظامی رهبری لائیک نیست، رهبری دینیست. آشنا کردن جوان نسل جدید با مفهوم رهبری دینی و تفاوتش با رهبری لائیک، با مفهوم جامعه و حکومت دینی و تفاوتش با جامعه مدنی غیر دینی و دنیا مدار، گفتید بعضی مسائل تو حوزه تربیت سیاسی اینا بهش توجه. یا مثلا تو همین اصل اول تعامل مفاهیم نظری حکومت اسلامی در بحث حقانیت و مشروعیت با مسئله پذیرش و مقبولیت اجتماعی و اینکه با همه پرسی بی‌نظیر در تاریخ ایران و بی‌نظیر در جهان واقعا، یه حکومت دینی از طریق جمهوری و همه پرسی مردم به حاکمیت آمد و این ارتباط جمهوریت و اسلامیت در حکومت یک ارتباط وصل پینه‌ای مکانیکی از بیرون نیست که یه جمهوریت داری یه اسلامیت داری اینا رو با هم دیگه سنجاق میکنی. نه، این جمهوریت از نوع دینیست، جمهوریت یا از نوع دینیست یا از نوع غیر دینی و لائیکه. جمهوریت غیر دینی رجوع به آرای عمومی میکنه تا اگه صادق باشه، بدون توجه به اهداف و ضوابط الهی. جمهوری دینی با توجه به اونه. وقت جمهوری های غیر دینی هم بی ضابطه نیستن. جمهوری لیبرال داری میگه جمهوریت آراء مردم در چارچوب ارزش‌های لیبرال، درسته؟ جمهوری سوسیالیستی میگه جمهوریت ارزش آراء مردم اما در چارچوب سوسیالیست. جمهوری فاشیستی داشتی در غرب میگه آراء جمهور در چارچوب اصول فاشیسم. خب اگر جمهوریت با اصول لیبرالیسم و کمونیسم و فاشیسم معنادار شد، جمهوری سوسیالیستی، جمهوری لیبرال، جمهوری فاشیستی شد، چطور جمهوری اسلامی نشه؟ که آخه میگن آقا یا جمهوری، بعضی دیدید هنوز هم نمیفهمن مثلا آقا بالاخره جمهوری یا اسلامیه؟ جمهوری یعنی هرچی مردم بگن، اسلام یعنی هرچی خدا گفته، بالاخره کدوم؟ آقا تو جمهوری لیبرال چی میگی؟ تو جمهوری سوسیالیستی چی میگی؟ تو جمهوری اسلامی هم بگو تفاوتی با هم نداره. او رجوع به آراء عمومی در چارچوب محکمات لیبرالیسم یا سوسیالیسم یا محکمات اسلامیست و خود این اسلامیتش هم محصول جمهوریت بوده، یعنی مردم مسلمان خواستن و رأی دادن و آمدن. ببینید آشنا کردن با مفاهیم سیاسی که جمهوریت یه چیزی غیر از اسلامیت یا در مقابل او یا در تعارض او در عرض او نیست، اینا آموزش سیاسی است به دانش آموز دانشجو در این عرصه که بفهمه معنی اینا رو درست، بفهمه که اسلامیت اشاره به محتوای حاکمیت و جامعه داره، جمهوریت اشاره به روش و فرم گزینش حاکمان، یعنی تمام حاکمان رو مردم با رأی خودشون سر کار میارن، از رهبر تا شورای روستا همه با رأی مردم هم. رهبر رو با انتخاب دو مرحله‌ای میارن سر کار مردم، رئیس جمهور رو انتخاب مستقیم، مجلس همینطور و شورای شهر و روستا هم مردم شهردار و فرماندار و خودشون رو باز با انتخاب دو مرحله ای میارن. پس همه اینه از بالا از رهبر تا پایین ترین مقامات حکومتی همه اینا به رأی ملت، این میشه جمهوری. اما این رأی ضوابط و شرایط ضوابطی که اسلام تعیین میکنه، نه لیبرالیسم یا فاشیسم یا سوسیالیسم. تعبیر میکنه که اصل دوم میگه مبنای نظام جمهوری اسلامی مبنای عقیدت ایمانی قرارداد محض نیست، یک نگاه لایک مسئله نیست، مبناش ایمان مردم به این ارزش هاست. کدواجه دیگه تعبیر حاکمیت اللهه و اختصاص حاکمیت و تشریع و قانونگذاری به خداوند، یعنی مبنای فلسفه سیاسی حاکمیت در قانون اساسی حاکمیت الله و شریعت الهی است. هیچ قانونی خلاف شریعت الهی در نظام قانون اساسی اونو به رسمیت نمیشناسه. تمام این سوال جوابش تو همین مبانی قانون اساسی هست، درست خونده بشه، درست تربیه میشه، یک تربیه آموزشی، تربیه سیاسی خیلی منطقی، یا تربیه میشه تو همین اصل دو در بند دو نقش بنیادین وحی الهی در بیان قوانین، یعنی قوانین باید مبنا و چارچوب وحیانی داشته باشه، یعنی قانون لایکی است. نگاه سکولار به مذهب اینه که میگه مذهب احساسات شخصیه ولی ربطی به قانون نباید داشته، تفکیک قانون از وحی، این میشه غیر نظام غیر دینی. ولی وقتی که اینجا تو قانون اساسی صریح میگه که هیچ یک از قوانین در تعارض با وحی مشروعیت و قانونیت نداره و همه منبع اولی و اصلیش باید مبتنی بر ارزش‌های وحیانی و الهی باشه، یعنی آقا اینجا قانون در این نظام قانون لایک نیست. تو حقوق شهروندی به این قضیه توجه کنید، تمام حقوق شهروندی و وظایف شهروندی مبنای دینی داره. بند سه اشاره میکنه به مسئله معاد که هدف نهایی امت در امت سازی و فلسفه سیاسی حرکت الالله هست. هدف اصلی از کل این نظام سیاسی، هدف نهایی یه هدف الهی و معنوی است، مادیات در خدمت اونن، هدف صرفا مادی 100% مادی نیست. در بند چهارم اشاره میکنه به عدل تشریعی و عدالت دینی، عدالت اجتماعی با تعریف دین. در بند پنجم اشاره میکنه به قانون اساسی، در اصل دوم بند پنجم اشاره میکنه به رهبری مستمر امامت در اصل غیبت، یعنی رهبری دین و دنیا توأم با هم، نه تفکیک شده از هم، یعنی باز رهبری مردمی دینی. در بند شش به کرامت انسان اشاره میکنه، دو تا مفهوم رو ملازمه میکنه. اینا چیزایی که باید آموزش داد تو مدارس، توی دانشگاه ها باید آموزش داد اینا رو. درست میگه که یک طرف آزادی داریم، یک طرف مسئولیت در برابر خدا، این دوتا رو نباید از هم تفکیک کنیم. فرهنگی که فقط از آزادی حرف میزنه، از مسئولیت انسان سخن نمیگه، اسلامی نیست، تربیت سیاسی دینی نیست. اون تفکری هم که فقط از مسئولیت میگه، از حقوق هیچی نمیگه، فقط به شما و به من میگه باید کار بکنی، نباید کار بکنی، بعد به من نمیگه که خب خودت باید چی کار کنی برای من، این هر دوش انحرافه. فقط آزادی یا فقط مسئولیت، نه، میگه آزادی تو هم با مسئولیت انسان در برابر خدا، اینا احتیاج داره به آموزش. اینا تو آموزش پرورش تو دانشگاه بود اینا منتقل شه، فرهنگ سازی بشه، نهادینه بشه که همه برای خودشون آزادی به شرط مسئولیت قائل باشن و مسئولیت به شرط آزادی و حقوق، یعنی هم حقوقشون رو مطالبه کنن، بفهمن، بشناسن حقوقشون چیه، از دولتی ها، از مسئولین بخوان، هم وظیفه‌شون رو در برابر جامعه و دیگران و قانون بشناسن. بعد اشاره میکنه اینا از این کرامت و ارزش انسانی سه تا پیش شرط داره، اینا همه تو اصل دوم قانون اساسی. ببینید اینا همه، من میخونم برای اینکه ببینید همه اینا از طریق تعلیم تربیت باید تعلیم بشه تو جامعه. یک، میگه احتیاج داریم اجتهاد مستمر متفکران دینی، فقها. با یه اجتهاد 30 سال پیش یه اجتهاد کردیم، یه قانون اساسی نوشتیم و دو تا اجتهاد هم کردیم در فلان قبه و اینا، دیگه تا آخر تا ظهور امام زمان تعطیل. این نمیشه نظام دینی ساخت و حفظش کرد. کرسی های نظریه پردازی تو عرصه های مختلف باید فعال باشه که مدام برای نظام فقه سیاسی، فقه اقتصادی، فقه تعلیم تربیت، فقه روابط بین الملل، فقه جنسی، فقه خانواده و انواع و اقسام اینها مدام باید سریع. قانون اساسی میگه اجتهاد مستمر، بخوای حکومت دینی توی عصر داشته باشی بدون اجتهاد دائمی نمیشه. یه بار اجتهاد کردیم کافیه نیست، باید دائم مدام مشکلات جدید رو ببینید، چه دنبال راه حل جدید، اجتهاد جدید، یعنی فقه سیاسی، فقه حکومتی، باید دائم در سوی خارج مناظره، بحث بین اهل فن، با البته میگه بر اساس کتاب و سنت، با شرایط اجتهادی، نه اینکه هر کسی هم توی چیزی بپرونه. پس آقا با تحجر، با تحجر مذهبی، با رکود فقهی نمیشه نظام دینی داشته باشی و حفظش کنی و با زمان بیرجی اما با مستا برد به وجود میاد. اما این اجتهاد و نوع اندیشی باید دینی باشه، نه کپی برداری از غرب و شرق به اسم روشنفکری، انتقال حاکمیت مفاهیم غیر دینی بر ظواهر دینی. بعد دوم، شرط دوم، استفاده از علوم و فنون و تجارب بشری است. حکومت دینی هیچ منافاتی با استفاده از تجربیات بشر و پیشرفت علمی تکنولوژیک که نداره هیچ لازمه شه. یعنی توی نظام آموزشی ما باید به مخاطب، به بچه ها آموزش بدیم که چه نگاهی داشته باشن به تکنولوژی و صنعت، نه نگاه انکاری، نه نگاه مادی، چه نگاهی به پیشرفت، به تکنولوژی، به صنعت، به علوم و فنون، و روح اتکا به نفس. همین شعار ما میتوانیم که امام تو وصیت‌نامه‌اش میگه، ما خیلی داریم کسایی توی جامعه ها و حتی تو حکومت و تو جامعه که طرفدار ما نمیتوانیم، حتی خودشون معتقد به ما نمیتوانیم، اینا به بقیه هم میگن ما نمیتوانیم، ما نمیتوانیم. آموزش پرورش و دانش آموزش عالی ما باید از کودکی، البته نه غرور کاذب، تنبل، آدم تنبل هی بگه ما میتوانیم، کلاه خودشو برداشته، نه اهل کار، تلاش، نه، ولی نگذاریم ما نمیتوانیم تو ذهن این نسل جای بیفته. اگر یک ملتی گفت ما نمیتوانیم، بعد دیگه واقعا نخواهد توانست. اگر بخواد کارهای بزرگ بکنه، اول خودش باید باور کنه که میتوانه. خب این تو قانون اساسی صریح آمده. و سوم، فکر نکنیم با وابستگی میشه پیشرفت کرد و توسعه پیدا کرد، وابستگی به غرب، به دیگران. هر نوع ستم رو باید نفی کرد. نه ظلم میکنیم، نه ظلم میپذیریم. این فرهنگ قرآن، اینو باید ما آموزش پرورش و آموزش عالی منتقل کنیم تو جوان‌ها، بچه‌ها، تو نسل جدید، و خودمون هم باور کنیم که آقا اصلا این اصل روابط بین الملل مبنای ما اینه با سایر ملت‌ها. ما نه حق میکشیم، نه میذاریم حق ما رو بکشید. لا یظلمون ولا یظلمون، نه ستم میکنیم، نه ستم میپذیریم. این اصل نفی حق و ستم و مسئله استقلال سیاسی، استقلال اقتصادی، استقلال اجتماعی، استقلال فرهنگی، هر چهار تا استقلالات تو قانون اساسی اینجا ذکر شده. کسایی میگن آقا پیشرفت میکنه، حالا استقلال فرهنگی هم نبود، نبود. استقلال سیاسی نبود، نبود. استقلال نظامی، استقلال اقتصادی هم نبود، نبود. وابسته باشیم اشکال نداره، ولی پیشرفت بکنیم به هر قیمت، این پیشرفت واقعی نیست. قانون اساسی صریح اینو میگه. و مسئله وحدت و همبستگی ملی، یعنی سه تا هدف تعریف میکنه: یک، عدالت، دو، استقلال، سه، وحدت. وسیلش ایناست. پس به سوم بهش اشاره بکنم. ببینید قانون اساسی داره میگه منشور حقوق ملت چیه. میگه از دولت بخواد، این وظیفه دولت جمهوری اسلامی در هر دوره، فصل سوم، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم قانون اساسی همه امکانات خود را برای این امور به کار برد با تمام قدرت. 16 تا مسئولیت برای دولت‌ها تعریف کرده قانون اساسی. گوش کن، 1، محیط مساعدی باید دولت وظیفه داره طبق قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی محیط مساعد در جامعه ایجاد کنه برای رشد فضائل اخلاقی. اینا این قانون اساسی اولین ماده اینه، یعنی اولین اصل. نمیگه زباله های مردم جمع بکن یا شکم مردم رو سیر کن، اینا اصل بعدیه. اولین اصل اینه، اولین وظیفه دولت. این تفکری که کسی میگه آقا دولت تو مسائل فرهنگی وظیفه نداره، دولت اولین وظیفش وظیفه تربیتی فرهنگی. این قانون اساسی ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه دولت با تمام مظاهر فساد و تباهی در جامعه. این اولین وظیفه دولت تو قانون اساسی. یعنی قبل از اینکه وظیفه اقتصادی رو، امنیتی رو، سیاسی رو، نظامی رو بگه، اول مسئله فرهنگ و تربیت داره میگه. دولت وظیفه داره با تمام قوا مراقب باشه محیط عمومی و جامعه، محیط رسانه‌ها، محیط سینما، محیط فرهنگ عمومی، محیط خرید و فروش لباس و مد و زن، فرهنگ عمومی هر چی که هست، برای رذائل اخلاقی آماده نشه. موهر رذائل داره روش میکنه، باید دولت بره به مبارزش، باید فضا رو آماده کنه برای رشد فضائل. اساسش هم گفته ایمان و تقوا. وظیفه دولت مبارزه است با تمام مظاهر فساد. این اصل اولین وظیفه قانون اساسی برای دولت. دومی، ارتقا بالا بردن سطح آگاهی های عمومی است در همه زمینه ها با روش، گوش کنید، روش استفاده درست از مطبوعات و رسانه ها. این اصل، این وظیفه دوم دولت تو قانون اساسی. یعنی باید مراقب فضای رسانه‌ای و مطبوعات و انتشار کتاب در کشور باید مراقب باشه که به مردم آگاهی های همه جانبه منتقل بشه، نه ضد آگاهی و نه فساد. میگه مطبوعات، رسانه های گروهی و وسایل دیگر، استفاده صحیح، این مسئولیت دولت باید مراقب بشه استفاده صحیح از رسانه، چون این تأثیر داره بر تربیت عمومی. بند 3، آموزش پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه. این وظیفه سوم دولت. باز دوباره مسئله چیه؟ تعلیم تربیت و فرهنگ. آقا دولت وظیفه نداره تو مسائل فرهنگی و تعلیم تربیت و رسانه و سینما و اینا، اینجا بازار آزاده، بازار سیاه، یعنی تابع عرضه و تقاضاست، هر کی هر چی شد شد، رقابت کنید، هر کی بیشتر پول در آورد اون معنیش اینه دیگه. ببین ما اینجا بعضی مسائل نباید با هم مخلوط بشه. ما ببین دیکتاتوری فرهنگی، تحمیل فرهنگی هیچ وقت جواب نداده، غالبا تحمیل ها. خط انقلاب اسلامی هم تحمیل نبوده. ولی یه چیزی هم بدونیم به نام شرمندگی فرهنگی. شرمندگی فرهنگی، انفعال، فرار از رسالت و مسئولیت فرهنگی حاکمیت، هم خلاف ارزش‌های اسلامی است و مبانی انقلاب، هم تخلف صریح از قانون اساسی که منشور حقوق ملته. یعنی در واقع اینجا وقتی وظایف دولت رو میشموره، در رأس حقوق ملت ابتدا از حقوق فرهنگی داره حرف میزنه، حقوق اخلاقی و معنوی و تربیتی مردم. اول اینا رو میگه، بعد میره سراغ شکم و زندگی. بنابراین این معنی اصل قانون اساسی اینه که فرار نهادهای حکومتی از حقوق فرهنگی ملت، مسئولیت گریزی در عرصه فرهنگ حداقل مثل فرار این نهادهاست از حقوق مادی ملت و وظایف اقتصادی شون، بلکه تو نگاه دینی و تو نگاه قانون اساسی از اون مهمتره. یعنی خودش دامن زدن به یک نوع دیکتاتوریه. چون اگه شما گفتید ما توی بازار اقتصاد هیچ نظارت نمی‌کنیم، یعنی گذشتی که گردن کلفت‌ها ضعفا رو قورت بدن دیگه، به دیکتاتوری اقتصادی دامن زدی. تو اصل فرهنگم این گفتی آقا به ما مربوط نیست، یعنی دیکتاتوری فرهنگی رو دامن زدی بهش. طبق قانون اساسی، طبق مفاهیم اسلامی، حکومتی ها و به خصوص دولتی ها در دنیا و آخرت باید پاسخگو باشن با بودجه های فرهنگی و علمی کشور چیکار کردن و چیکار دارن میکنن. همه دولت ها باید جواب پس بدن، به خصوص که اینجا قانون اساسی صریح میگه ما یک حکومت مکتبی هستیم. حتی حکومت های غیر مکتبی که اصلا ادعای مکتبی ندارن، اونا تو عرصه فرهنگ و رسانه مثل حکومت های مکتبی کاملا، یعنی مکتبی عمل میکنن. حتی از مکتبی نه، اصلا دیکتاتور معابانه عمل میکنن، نمیذارن هر چیزی نشر بشه یا هر چیزی دلش میخواد نشر نشه، جلوی نشر حقایق رو بگیرن چون با ما مخالفی. خب بنابراین اگر قانون اساسی میگه ضوابط اخلاقی برای امت اسلامی جامعه دینی تعریف کرده، معیار اعتقادی ارائه کرده، در مورد نفوذ فرهنگی و اخلاقی دشمنان اسلام در امت اسلام حساسیت نشون داده، قانون اساسی صریح در اصول مختلف مقدمه شو بخونید، به خصوص این معنیش اینه که اگر بگی آقا اینا به ما مربوط نیست، ما حساس نیستیم، معنیش اینه که میگی برای ما معروف و منکر مساویه. اگر کسانی گفتند امکانات حکومتی و دولتی هیچ نقشی تو تعلیم تربیت و فرهنگ در جامعه نداره، معنیش اینه که داره میگه حق و باطل علی السوی است. این بی غیرتی، بی مسئولیتی فرهنگیه، نه آزادی فرهنگی. این یعنی مواجهه خونسردی، اعلام بی‌طرفی در صحنه تقابل فرهنگ‌های مادی با فرهنگ الهی. بنابراین طبق قانون اساسی دولتی که قانونی و مسلمان است در برابر فرهنگ عمومی مسئول، در برابر اخلاق عمومی مسئول، شرعاً و قانوناً به صراحت مسئولیت داره، باید یکی از مسئولیتش اینه گفتگوی آزاد، زنده، منطقی و اخلاقی در همه عرصه‌های فرهنگی و علمی باید حفاظت بشه، محیط سالم برای بحث و انتقاد باید داشته باشه. به شما بگم اگر تو جامعه جلوی فضای باز رو بگیریم و انتقاد و نقدپذیری نداشته باشیم، جامعه به سرعت فاسد میشه. پیامبر فرمودن جامعه‌ای که امر به معروف نهی از منکر، یعنی حق انتقاد، حق سؤال به رسمیت شناخته نمیشه، کاری کنی که مردم بترسن، سوال کنن، انتقاد کنن، حرف بزنن. پیامبر فرمود در جامعه‌ای که امر به معروف نهی از منکر نمیشود، اشرار و باندهای مافیایی در اون جامعه مسلط میشه. اشرار یعنی همین مافیاها، اشرار باندهای فاسد در اون جامعه مسلط میشن. هیچ کس نباید اجازه بدیم جلوی آزادی نقد و بیان جامعه رو بگیره. هر سه قوه باید مورد نقد و نظارت مردم باشن دائم و همیشه. اما از اون طرف بازار سیاه فرهنگی و نگاه بازاری و بازار آزادی به فرهنگ یک نگاه نه انقلابی نه مکتبی نیست و حتی و خلاف قانون اساسی هم هست. گفتن که حتی بازار تو اقتصاد هم که ما میگیم اقتصاد دولتی نه اقتصاد مردمی، اونجا هم دولت نه که تو همه کار دخالت کنه، اما باید نظارتی بکنه، مراقب باشه کجاها انحصارات اقتصادی درست نشه، یه عده نابود نشن، قیمتا ناعادلانه نباشه، یه چیزی بود تو فرهنگ که خیلی دلایل خیلی بیشتری. بله فرهنگ دولتی من به این معنا نه، یا اینکه آقا خصوصی سازی فرهنگ، اصلا فرهنگ یعنی چه خصوصی سازی دولتی کردنش؟ مسائل فرهنگی اخلاقی هم وظیفه دولت هم وظیفه همه مردمه، هم اختیار و حق دولت حکومت هم حق همه مردمه. این مفاهیم خصوصی سازی فرهنگ یا دولتی کردن فرهنگ، اینا همه تعابیر غیر اسلامی است. نظارت و مدیریت اسلامی بله، انحصار دولتی در مسائل فرهنگی و اقتصادی غلطه. مثلا مخاطب ملتن، قیام به قسط رو ملت باید بکنن، آمر به معروف نهی از منکر ملتن، نه فقط دولت. این هم وظیفه دولت هم ملت و هر کدوم به فراخور امکانات و اختیاراتشون. اما اگر گفتی آقا ما هیچ مسئولیتی نداریم، بیت المال و احکام ثروت عمومی تو مسائل فرهنگی هر جور صرف شد شد، اصلا صرف نکنیم، ما برامون فقط مسئله شکم مردم مهمه، شعور مردم مهم نیست، این معنیش اینه که کار رو بگذاریم به اونا. خب کار رو شما به کیا میذاریم؟ شما تو اقتصاد وقتی بگی آقا کار رو کلا واگذاشتیم، خب فکر میکنی این رقابت سالم آزاده؟ نه، اونایی که گردن کلفترن، نفوذ بیشتر دارن، درسته؟ نفوذ دارن، این ور اون ور تو اداره رشوه میده فلان، این کارش میره جلو. اون آدم ضعیف معمولی بیچاره که کارش یه اسمش رقابت آزاد سالم نیست. قانون باید حاکم باشه بر رفتار سیاه، تو فرهنگ من اینطوره. شما اگه گفتی آقا اینجا بازار سیاه، بازار آزاد، عرضه و تقاضا، حالا من شما سوال میکنم، یه مرتبه باندهای فاسد با امکانات عظیم جهان سرمایه‌داری بیان شروع کنن تو فیلم‌های آنچنانی سرمایه‌گذاری، خب اینا مگه مشتری نداره؟ حتما مشتری پیدا میکنه، وقتی عرضه شد تقاضا میسازه برای خودش اصلا. اما یک حدود و حریمی دارن که آقا بعضی چیزا نباید تو عرصه عمومی فرهنگ عرضه بشه، بعضی چیزا باید عرضه بشه، اگه عرضه نمیکنی باید تقویت کرد که عرضه بشه. قانون اساسی صریح میگه اگر ارزش‌های اسلامی در یک عرصه فرهنگی تربیتی علمی رسانه‌ای تضعیف بشود یا حذف بشود، دولت مردان بیش از همه ملت مسئولیت صریح شرعی و قانونی دارن، ضمن اینکه آزادی بیان و قلم در قالب همین کرسی آزاداندیشی یعنی ترکیب قانون و اخلاق و منطق و آزادی، حق مسلم شرعی همه آحاد ملت و حکومت باید ضامن شرعی و قانونی آزادی های مردم باید باشه. اینم جزئی از پازل حقوق فرهنگی در جمهوری اسلامی است. یک نکته من اینجا عرض بکنم، از جمله بحث علوم انسانی هم چون مطرح میشه، بحث تعلیم تربیت هم جزء علوم در رأس علوم انسانی است. من معتقدم تمام علوم انسانی در زیرشاخه‌های تعلیم تربیت هم، یعنی جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد، سیاست، همه اینا باید بشن زیرشاخه‌های تعلیم تربیت. هدف نهایی اونه. اون یک پروژه جامعیه. بعد دیگه سیاست جاش کجاست، اقتصاد جاش کجاست، رسانه کجاست، بله، ارتباطات جاش کجاست، جامعه شناسی کجاست، فلان. اینه بله. با این نگاه راجع به علوم انسانی که در رأسش این علوم تربیتیه، این علوم انسانی یک پروژه بزرگ تاریخی است، تمدن ساز، گردنه احد تمدن سازی است مسئله علوم انسانی. برنامه انقلاب اسلامی تو عرصه علوم انسانی برنامه حذفی و قلع و قمعی نبوده و نیست. تا الان هم که جمهوری اسلامی داره همون را اینن با یک تفاوتهای تلفیق میکنه، اما اگه بخوایم تمدن سازی بکنیم، برنامه‌مون ادامه برنامه یک قرن گذشته و حتی 30 سال گذشته که معمولا مبتنی بوده بر ترجمه زدگی و تداوم غرب زدگی، یعنی تعبد به نظریه پردازان مادی، اینم روشش نیست. ما باید یک حد وسطی پیدا کنیم. نظریه پردازی اسلامی ایرانی حمایت قاطع از تولید علم به خصوص در حوزه علوم انسانی و بالاخص علوم اجتماعی و در رأسش تعلیم تربیته که جامعه سازی با اونا صورت میگیره. شورای انقلاب فرهنگی مسئول، وزارت علوم مسئول، دانشگاه آزاد مسئول. در علوم انسانی نه دعوت شده به تعصب نه شتاب زدگی، منتها باید گزارش کار معقول دائمی بدن، زمانبندی ارائه بدن که این پروژه عظیم هست، این پروژه تدریجی است، این پروژه 6 ماهه و 1 ساله نیست، پروژه علوم انسانی یک پروژه دائمی است. ولی یک پروژه دائمی است، ولی باید روشن باشه که سر 4 سال، 5 سال چی محصولی میدی بیرون، 10 سال دیگه چه باید بدی و چه خواهی داد، 20 سال دیگه، 50 سال دیگه، نقشه باید داشته باشی که بگی آقا من 40 سال دیگه در این حد پاسخگو هستم، 10 سال دیگه در این حد پاسخگویم، 6 ماه دیگه در این حد پاسخگویم. این کارو باید بکنم. یعنی شورای انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، دانشگاه آزاد، هیئت ارتقاء علوم انسانی که یک هیئتی تشکیل شد چند ساله، دارم زحمتم میکشم، ولی باید توضیح بدم به افکار عمومی، به دانشگاه و حوزه، زمانبندی مشخص که تا 5 سال دیگه چی تحویل میدی، 10 سال دیگه چی، 20 سال دیگه چی، 50 سال دیگه چی، یک چشمنداز مرحله بندی شده که تو نهادهای پژوهشی و آموزشی دانشگاه و حوزه تقسیم کار منطقی بشه، در این حال انقلابی ولی کاملا علمی. کار 1 ساله کدومه، 6 ماه کدوم، 5 ساله، 20 ساله، باید رو کاغذ بیاد. بخشش هم ممکنه نشه یا بشه، ولی باید روشن باشه مسئولیت چی رو داره میپذیریم و آموزش پرورش چه مسئولیتی داره توی قضیه، آموزش عالی چه مسئولیتی داره، شورای انقلاب فرهنگی چی کار باید بکنه، چرا کرده چرا نکرده. قاطع باشیم، منطقی باشیم، صبور باشیم، پاسخگو باشیم و بگیم که آقا این نکته رو من عرض بکنم که بعضی میگن علوم انسانی، علوم انسانی با رویکرد اسلامی داریم، علوم انسانی با رویکرد مارکسیستی داریم، علوم انسانی با رویکرد لیبرالیستی داریم، علوم انسانی در لحاظ معرفتی با رویکرد پوزیتیویستی داری، علوم انسانی با رویکرد اگزیستانسیالیستی داری. اینو داریم میگیم، نه اینکه آقا علوم انسانی اسلامی معنیش اینه که همه اینا رو تعطیل کن بریز دور. علوم انسانی با رویکرد اسلامی یه اشتراکی داره با همه علوم انسانی دیگه، چون عقل و تجربه را معتبر میداند. از این جهت با خیلی از مکاتب دیگه تو رشته‌های علوم انسانی اشتراکات زیادی داره. یه جایی هم تفاوت داره و اون اینه که علاوه بر عقل و تجربه بشری، وحی را، نبوت را منبع معرفت خطا ناپذیر الهی میدونه راجع به انسان. یعنی گزارش هایی که از انسان در وحی آمده که ما به بخشش توی جلسات اشاره کردیم و خواهیم کرد که انسان چه موجودی است، چه ظرفیتی داره، چه آینده‌ای داره، چه گذشته‌ای داره، اینجا تفاوت پیدا میشه با علوم انسانی با رویکرد مادی و سکولار که فقط دنیای بشر، جسم بشر، غرایز بشر همین 60-70 سال داره میبینه. پس ما تو بعد کن به بدنک فی دنیا اشتراکات داریم با همه علوم انسانی و علوم طبیعی. اشتراکاتمون هم خیلی زیاده. خیلی از تئوریایی که تو علوم انسانی با رویکرد غیر اسلامی اومده، تو رویکرد اسلامیش هم کاملا مورد قبوله. نظریه‌های مشترک زیاده. تفاوت در جایی در عقل و تجربه نیست. تفاوت در جایی که اینجا به وحی معتقدیم که اونم مبنای عقلی داره، اونجا به جای وحی یه سری گزاره‌هایی از ایدئولوژی‌های مادی بدون برهان عقلی به عنوان پیشفرض‌های علوم انسانی و انسان‌شناسی وارد می‌کنن، می‌خوام باهم قبول کنیم. آقا فرویدیسم، مارکسیسم و بسیاری دیگه از اسم‌ها تو حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی یه پیشفرضایی درست کرده که هیچ برهان عقلی نداره، ناشی از یک نگاه ایدئولوژیک مادی به انسان. اونا که دیگه علم نیست، اونا رو که ما باید حق داریم که انتقاد بکنیم، بگیم آقا کو دلیل عقلیت، کو دلیل تجربیت. این قضیه هم که ما اینم از این جهت گفتم که بعضیا وقتی میگن علوم انسانی اسلامی خیال میکنن تباین 100% داره با همه محصولات همه علوم انسانی از همه مکاتب دیگه. بخیر آقا اشتراکات خیلی خیلی جاها عقلی تجربیه، هممون قبول داریم. تفاوت در یک اینه که ایدئولوژی‌های مادی پیشفرض برای علوم انسانی نباید درست کنن چون برهان ندارن. دو، وحی الهی و نبوت چون برهان داره، ما با برهان ازش دفاع میکنیم، این میشه یک مبنای برای که شما در علوم انسانی از اقتصاد و سیاست و تعلیم تربیت داری راجع به چی صحبت میکنی؟ موضوع علوم انسانی مگه انسان نیست؟ بله؟ موضوع علوم انسانی انسانه دیگه. با توصیف انسان شروع میشن، با توصیه به انسان ادامه پیدا میکنن. سوال کدام انسان؟ کدوم توصیف از انسان؟ انسان به علاوه فطرت الهی یا منهای فطرت الهی؟ انسان به علاوه معاد، انسان ابدی، خلقتم للبقاء، یا انسان موقت؟ انسان دو بعدی مادی معنوی یا انسان فقط مادی؟ انسان مختار یا انسان مجبور؟ انسان مسئول یا انسان بی‌مسئولیت؟ کدوم خود ما رو بگو دیگه. توصیف ما از انسان با مکاتب مادی مشترکاتی داره، تفاوتی داره. تمام بحث علوم انسانی اسلامی همینه، نه چیزی بیشتری نه چیزی دیگه، ولی همین خیلی مهمه. همین تو بعدی توصیف ها در انسان شناسی تفاوت ایجاد میکنه، بعدم در یک سری توصیه ها در انسان شناسی. من خواهش میکنم اصل دوی قانون اساسی رو خودتون برید یک ملاحظه بفرمایید و ببینید ما تا بند ببینید، بند سه تا بند اول همش فرهنگیه، بند چهار تقویت روح ابتکار در تمام زمینهای علمی فنی فرهنگی اسلامی، یعنی همین جنبش تولید علم و جنبش نرم افزاری، نه اینکه حزم بشی فقط در ترجمه و تقلید. بند پنج طرد کامل استعمار، جلوگیری از نفوذ اجانب. تا الان هنوز هیچ کدوم اقتصادی ایده، خواهش میکنم دقت کنید، تا اینجا هنوز همه فرهنگی و تربیتی و سیاسی، وظایف دولت. جلوی هر نوع نفوذ اجانب رو میگه در فرهنگ و اقتصاد و سیاست کشور باید بگیره. بند شش جلوگیری از هر نوع خودکامگی و انحصار طلبی، یعنی نقدپذیری دولت. تا هنوزم اقتصادی، هنوزم اقتصادی نشده. بند هفت تأمین آزادی های سیاسی اجتماعی در حدود قانون، یعنی باید اجازه بدید همه از حکومت، از دولتی ها انتقاد کنند. بند هشت، هنوز بندهای اقتصادی شروع نشده. بند هشت مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، یعنی همه مردم حق دارن مشارکت کنن، جامعه رو بسازن، بانبازی و اینا نیست. بند نه رفع تبعیضات ناروا، ایجاد امکانات عادلانه برای همه مردم در همه زمینه‌های مادی و معنوی، یعنی عدالت اجتماعی، یعنی بانبازی و خانواده بازی و فامیل بازی و رفیق بازی و اینا. بند ده ایجاد نظام اداری صحیح، حذف تشکیلات غلط، یعنی بوروکراسی، دولت وظیفه داره جوری بوروکراسی رو درست کنه که دیگه توی جامعه مردم مجبور نشن با رشوه کارشون رو پیش ببرن، هی دنبال آشنا بگردن تا کارشون پیش بره، یا برن توی اداره ببینن حق مسلمشون رو نمیدن. خب این وظیفه قانون اساسی اینا رو وظیفه دولت میدونه، یعنی از هر دولتی بعد از 4 سال باید پرسید چه بخشی از بوروکراسی دولتی رو اصلاح کردی، کار مردم رو آسان کردی، حقوق مردم بیشتر بهشون رسید. بند 11 تقویت کامل دفاع ملی و آموزش نظامی به همه ملت که بتونن اگه دشمن حمله کرد از خودشون دفاع کنن. بعد از این 11 بند تو بند 12 میگه که پیریزی اقتصاد صحیح، یعنی حالا میاد سراغ شکم مردم. تا اینجا صحبت فرهنگ، صحبت تعلیم تربیت، صحبت آزادی، صحبت استقلال و عزت. تو این بند میگه، وقت اقتصادم تعریف میکنه، میگه هر اقتصادی، هر نوع توسعه‌ای، نه اقتصاد به شرط عدالت. این تعبیر قانون اساسی، پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی، نه ضوابط نظام سرمایه‌داری. هدف چیست؟ یک، رفاه. دولت وظیفه داره خانواده نگذاره خانواده گرسنه‌ای که به نیازهای اولیش گرفتاره تو جامعه بمونه. این وظیفه دولت. دو، رفع فقر، برطرف ساختن هر نوع محرومیت در تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و بیمه. اینا چیزایی که باید از دولت مطالبه بشه. اون هم البته در حد توانش میتونه. 13 میگه خودکفایی. خودکفایی نه یعنی انزوا و جهان ستیزی، ولی خودکفا باید باشه. چون آخه بعضی از دیدگاهش اینه، میگن آقا اینا که میگن شعار خودکفایی و استقلال، اینا جهان ستیزن، با جامعه جهانی مشکل دارن، اینا میخوان ما منزوی بشیم. خب یه قانون اساسیه. این سری داره میگه که خودکفایی در علوم، فنون، صنعت، کشاورزی، امور نظامی و همه این موارد باید کشور رو پای خودش بیسته، آسیب پذیر نباشه. 14، تأمین حقوق همه جانبه همه زن و مرد، امنیت قضایی، عادلانه، مساوی بودن همه مردم در برابر قانون. خودی و غیر خودی جلوی قانون نباید بشه. ببینیم ما خودی و غیر خودی تو جبهه بندی حق و باطل داریم، ما که کیا تو جبهه حقن کیا باطل، اینجا خودی و غیر خودی داریم. اما خودی و غیر خودی تو مسئله قانون و حقوق شهروندی ما نداریم. همه در برابر قانون مساوی بشن. 15، تحکیم برادری اسلامی و تعاون امت ما داریم. نه نگاه طبقاتی چپ، نه نگاه راست جامعه مدنی، نگاه راست به جامعه، نگاه جامعه مدنی لیبرال سرمایه داریم. و 16 همه آخرینش، اینا که میگن با کشورهای دیگه ما چه کار داریم، مسائل داخلیمون رو باید فقط حل میکنیم، این خلاف صحیح قانون اساسیه. قانون اساسی میگه وظیفه دولت هاست، دولت جمهوری اسلامی است، که سیاست خارجی کشور رو بر اساس معیارهای اسلام تنظیم کند، یعنی تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان جهان و حمایت بیدریق از همه مستضعفان جهان، حتی غیر مسلمان. یعنی سری قانون اساسی میگه دولت باید از تمام مستضعفین و مسلمانان جهان در برابر استعمار و استکبار دفاع کنه. این وظیفه قانونی دولت جمهوری اسلامیه. من فکر میکنم اگه اینا رو یک دوره این مفاهیم درست منتقل بشه به دانشجو و رسانه‌ها و مردم، اینا رو متوجه کنن که شما چه حقوقی دارید و چه وظایفی دارید، خیلی از مشکلات از این طریق حل میشه و میشه اون وقت امت سازی کرد و تو دهه های آینده انشاءالله نتایج رو بیشتر دید. خیلی ممنون، ببخشید و السلام علیکم.